بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه، بحثمون در باب فرق بین قواعد فقهی و مسائل اصولی است. بحثمون رو خاطر مبارک باشه یک مروری بکنیم که تا کنون ما 6 فرق رو بین قواعد فقهی و مسائل اصولی مطرح کردیم. علت اینکه این فرق رو هم مطرح کردیم این بود که در تعریفی که از امام خوندیم یک واژه‌ای وجود داشت به عنوان عالیه، القواعد العالیه. این واژه القواعد العالیه ما رو بران داشت که بگیم خب معنای این عالیت یعنی چی و برای تشریح این که بگیم معنای عالیت یعنی چی عبارت خود امام رو دیدیم. خود امام فرموده بودن عبارت عالیت یشعر به این که فرق است بین قواعد فقهیه و مسائل اصولیه، و ما به وسیله لفظ عالیت قواعد فقهیه رو از تعریف علم اصول خارج میکنیم. به این مناسبت وارد بحث شدیم و گفتیم خب حالا تفاوت بین قواعد فقهیه و مسائل اصولی رو خوب با هم بررسی کنیم، مرور کنیم، ببینیم واقعا تفاوت بین اینها چیست، چه فرقی با هم دارن. سابقه بر این گفتیم که یکی از فرقهایی که بین قواعد فقهیه و مسائل اصولی گذاشته شده که از توسط فقهای اهل سنت بوده اینه که گفتن آقا موضوع قواعد اصولی ادله و احکام و موضوع قواعد فقهی افعال المکلفینه. اینو نپذیرفتیم، جوابهایی هم داده شد عبور کرد. فرق دومی که گذاشته بودن بین قواعد فقهی و مسائل اصولی این بود که گفته بودند قواعد اصولی کلی هند، قواعد فقهی قالبی. که گفتیم معنای قالبی ظاهرن به این معناست که یعنی استثناء زیاد بشون میخوره. این رو هم نپذیرفتیم و ازش عبور کردیم و ردش کردیم. این قول هر دو قول از اهل سنت بود که برخی از بزرگان نقلش کرده بودن. قول سوم که قول مرحوم آخون بود این بود که گفته بودن فرق بین قواعد فقهی و مسائل اصولی عبارت است از این که قواعد فقهی مربوط به برخی از ابوابند، در حالی که مسائل علم اصول در همه ابواب سرایان دارند. شما مثلا قاعده فقهی مثل چی؟ مثل قاعده طهارت. این فقط مربوط به باب طهارت. مثل چی؟ مثل لاتعاد. این فقط مربوط به باب صلات. اما استصحاب حجتون، خبر الواحد حجتون، این در همه ابواب فقه سرایان داره، از باب زمان و دیات و حدود بگیر تا شفعه و طهارت و صلات، در همه این قاعده هست. این ملاک رو گفتیم ملاک خوبیه، لذا ولیکن علی ذکر منکم، که این ملاک ملاک خوبیست، قابل اتکاست. پس ملاک سوم در تفاوت بین قواعد فقهی و مسائل اصولی چه بود؟ ملاکی که مرحوم آقای آخوند بهش اشاره کرده. اما ملاک چهارم، گفتیم نه، اگه اشکال کنید که لا ضرر قاعده فقهی است، پس چرا در علم اصول بهش بحث میشه، میگیم نه آقا خون میگه همون هم اصولی است، لذا تو اصول هم بحثش کرده، لا ضرر هم مسئله اصولیه، چی میگه قاعده فقهی؟ و شاهدش هم این که خود ایشون به این تعریفش پابند بوده، لذا لا ضرر رو در علم اصول بحث کرده. چی گفت قاعده فقهی؟ تو تعریف نکنی که قاعده فقهی نمیشه گفته. از اون برم قاعده طهارت رو که قدما در اصول بحث میکردن بحث نکرده، گفته چون قاعده فقهیه بره سر جا خودش بحث کنه. وحی که نیومده که این حتما اسمش قاعده فقهی باشه. نکته چهارم یا فرق چهارمی که گذاشته شده بود، فرق اولیست که مرحوم آقای خویی دارن. آقای خویی فرق دومی داره که امروز میبینیم. فرق اولی که مرحوم آقای خویی دارن که ایشون میگن قواعد فقهی در شبهات موضوعی جاری میشه فقط، اما قواعد اصولی هم در موضوعی جاری میشه هم در حکمیه. نسبت به این نقد کردیم، گفتیم درست نیست و ردش کردیم، گفتیم نه اکثر درسته نکردن. قواعد فقهی هم بعضا در شبهات حکمی جاری میشه و مسائل اصولی هم بعضا در شبهات موضوعی جاری میشه. فرق پنجم توسط مرحوم آقای حکیم گذاشته شده بود، نه مرحوم آقای حکیم بزرگ اسد محسن، یکی از فرزندان ایشون، زاد و رود ایشون، که ایشون گفته بود که قواعد اصولی متوقف بر یک قاعده اصولی دیگر نیستند، اما قواعد فقهی متوقف بر یک قاعده فقهی دیگر هستند. به عبارت دیگه ایشون گفته بودند که اگه شما بخواید یه قاعده فقهی رو استنتاج کنید، لابد دید از این که به یه قاعده اصولی مراجعه کنید. اما اگر بخواید یه قاعده اصولی رو استنتاج کنید، نه، هیچ احتیاجی به قواعد فقهی ندارید. این رو هم جواب دادیم، گفتیم نه اینجور نیست. بسیاری از مسائل اصولی مبتنی بر مسائل اصولی دیگه است. ضمن این که این از حیث اثباتی فایده ای به حال ما نداره، حالا ما از کجا بفهمیم کدوم متوقف هم کدوم متوقف نیستن؟ بحثش جای خودش مطرح کردیم، این فرق رو هم رد کردیم. فرق بعدی که فرقی بود که مرحوم ناینی گذاشته بودن، فرق اولی که آقای ناینی گذاشته، چون مرحوم ناینی فرق دیگری هم در کلامش داره، ایشون فرمودن قواعد اصولی فقط برای مجتهد قابل استفاده است، در حالی که قواعد فقهی هم برای مجتهد قابل استفاده است هم برای مقلد. که خاطر مبارک باشه، جلسه دو سه جلسه آخر به بررسی بحث مرحوم ناینی گذشت و گفتیم نه، این حرف حرف کاملی نیست، در این که ما در مسائل فقهی هم داریم مسائلی که به درد مقلد نمیخوره و نمیتونید این رو بیاییم و به عنوان ضابطه قرار بدیم که خود مرحوم آقای خویی هم به مطلب استاد بزرگوارشون حضرت آیت الله نائینی اشکال کرده بود. خب این خلاصه گذشته بحث ما که یادمون باشه کجایی. تا حالا به مناسبت تعریف امام شش فرق رو بین قواعد فقهی و مسائل علم اصول گذاشت، اما فرق هفتمین فرقی که بین مسائل علم اصول و قواعد فقهی گذاشته شده دومین تفاوتیست که مرحوم آقای خویی بهش اشاره کردن. ایشون میگن آقا مسائل علم اصول ازشون حکم فقهی استنباط میشه، اما مسائل فقهی منطبق بر مسائل فقهی دیگه میشن. این تعبیر شاید بهتره که بجای اون قواعد فقهی بنویسیم کاربرد در انطباق بر احکام به جای طریق استفاده. میگن فرق بین قواعد فقهی و مسائل علم و اصول تفاوتی است که بین انطباق و استنباط وجود داره. انطباق و استنباط، ببینید عبارت ایشونو محاضراتو و نکتت و فی اعتبار زالک، زالک رو بقیرش بنویسیم استنباط. اینکه استنباط رو در تعریف علم و اصول فی تعریف علم الاصول لازم میدونیم. و نکته فی اعتبار ذالک، یعنی فی اعتبار لفظ استنباط، هیل احتراز در قواعد الفقهیه، اینه که مخواهیم از قواعد الفقهیه احتراز کنیم. فانها قواعد، چرا؟ چون قواعد فقهیه قواعدی هم که تقع و فی طریق استفادت الاحکام شرعیت الالهیه، این همونیه که گفتیم تطبیق انتباق. قواعد فقهی در طریق هستند ولی ولا یکون زالک، اما این در طریق بودن لا یکون من باب الاستنباط و توصیف، از باب استنباط و توصیف نیست، توصیف یعنی حد وسط واقع شدن، بل من باب تطبیق و انطباق، بلکه از باب تطبیق و انطباقه. و به ذالک به خاطر همین تفاوت بین تطبیق و استنباط خرجت عن تعریف، اینا از تعریف خارج میشن. خرجت یعنی به ذالک، خرجت چیا؟ فاعل خرجت قواعد فقهی هست، قواعد فقهی خارج میشن عن تعریف. تعریف چی؟ تعریف علم اصول. این عبارت مرحوم آقای خویی در المحاضرات. خب ببینید روح استدلال ایشون چیه. اول حرف ایشون رو بفهمید. ایشون میفرمایند که آقا ما یک قواعد فقهی داریم، این قواعد فقهی ارتباطشون با مصادیقشون از باب انطباق چیه؟ از باب انطباق کلی بر فرده. مثلا اگر کلی فرد لحاظ کنیم، الان انسان و زید، انسان و زید کلی و مستاق، انطباق بر انسان بر زید پیدا میکنه. س ساختمون با دارالشفا، انطباقش از باب انطباق کلی و مشتاق، لذا انطباق طلبه و زید رابطه شون از باب انطباقه، طلبه کلی زیدم فردشه. رابطه بین اینها از باب رابطه انطباقه. حالا در مثلا قواعد فقهی چجوریه؟ قواعد فقهی اینجوریه، به خاطر اینکه شما در هر قاعده یا یه حکمی رو از یه موضوعی برمیداری یا حکمی رو موضوعی میذاری. مثلا ما یه وقتی میگیم از صلات و لا تعاد، یعنی صلات عدم اعاده رو میذاریم روش، عدم اعاده میره رو صلات. سابقا یادمون باشه قیاسات میگفتیم قضایا گاهی اوقات معدولت المحموله، محصله موجبه اما معدولت المحمول. یا مثلا میگیم که کل کافر نجس، نجس رو میذاره رو کافر. یا یه حکمی رو از این موضوعی بر میداریم، مثلا میگیم لا ضرر، یعنی جعل رو، جعل حکم شرعی رو از رو موضوع ضرری برمیداریم. قواعد فقهیه اینجوری هست، موضوعشون چیه؟ ضرر. موضوعش چیه؟ صلات. موضوعش چیه؟ کافر. موضوعش چیه؟ طهارت یا شیء. رابطه اینها با مصادیقشون از باب انطباقه. مثلا نماز زید مصداق برای صلات، پس لا تعاد. شمر بن ذوالجوشن علیه اللعنه مصداق برای کافر، پس نجس، تو ناسبیست. بیع ضراری مصداق برای ضرره، پس جعل لزوم ازش برداشته میشه. پس اینا میشن رابطه در رابطه در مورد قواعد فقهیه، رابطه میشه انطباق، تطبیق. چرا؟ چون رابطه شون رابطه کلی و فرده. اما در مورد قواعد اصولی اینجوری نیست. در قواعد اصولی رابطه، رابطه استنباط و توصیفه، توصیف یعنی حد وسط واقع میشه. مثلا شما میگید الاستصحاب حجتون و هازه طهارت و مستصحبه، پس به وسیله یک صغرا و کبرا به این نتیجه میرسید که هازه طهارت حجت، هازه طهارت با حجت رابطه شون رابطه زید و انسان نیست. اینجا رابطه، رابطه توصیف و استنباط و حد وسطه، در حالی که اونجا رابطه تطبیق و انطباق و مصداق کلی و جزئی است. این محصل فرمایش آقای خوی. اینو بهش توجه کنیم، این نقطه‌ای که می‌خوام الان بهش عرض بکنیم عنایت بهش بکنید، چون من خیلی هم بهش تأمل کردم، کتاب‌های شراح و شاگردان ایشون رو دیدم، به نظر میرسه این حرف حرف کاملی نیست. فرقی بین تطبیق و استنباط نمی کنه. اینو ندیدم کسی به مرحوم آقای خوی اشکال کرده باشه. چه تفاوتیش بین تطبیق و استنباط؟ هر تطبیقی استنباط، هر استنباطی تطبیق. توجه بکنیم اساساً ما هر جا استنباط میکنیم چه کار میکنیم؟ خوب به این دقت کنید به حرف من. ما میخواییم یه استنباط بکنیم. ما میگیم الف ب است، ب جیم است، پس الف جیم است. این معناش شنید که ایوه الناس بدونید، ببخشید، الف از مصادیق جیمه. یه مثال بزنید، شما میگید زید سیاه پوش است و هر که سیاه پوش است عزادار سید الشهدا است. هر که سیاه پوش است عزادار سید الشهدا است. یه سری مصادیق داره. مصادیقش کیا؟ زید و عمرو بن. پس در دل هر استنباطی تطبیق خوابیده. مگه میتونید استنباط را از تطبیق جدا کنید؟ شما میگید که زید کاتب است و کل کاتب متحرک الاصابع، انگشتاش تکون بخوره. دارید میگید چی؟ دارید میگید زید مستاق متحرک الاصابع است، زید از مصادیق متحرک الاصابع است. پس دارید کاتب بودن رو که مفهوم کلی است براش مصادیقی پیدا میکنید که زید و عمرو برخی باشه. پس لاجرم هر صغرایی مصداق و فرد برای کبراست، یا به تعبیر صحیح‌تر بگیم هر اصغری مصداق برای اکبره. ما در صغرا موضوعش رو بشیم میگیم اصغر، میگید زید سیاه‌پوش است، زید اصغر، سیاه‌پوش اوسطه. هر سیاه‌پوشی عزادار است، این میشه کبرا. هر سیاه‌پوش دوباره تکرار میشه، همون اوسط، عزادار میشه چی؟ اکبر. ما به طور کلی داریم میگیم هر اصغری اکبر است. از چه راهی؟ از راه تطبیق، از راه انطباق. همین مثالی که گفتیم بهش اشاره بکنیم. ببینید، میگید حاضر تهاره مستطبه عل استصحاب حجتون، حاضر تهاره حجتون. این معنی شنه این که حجت مصادیقی داره، یه افرادی داره که این من جملت افرادهی چیه؟ حاضر تهارت هم من جملت افرادهی اینه که این تهارت از افراده بوده. پس این جای خویی اومدن و گفتن آقا فرق است بین تطبیق و استنباط. ما اولا میگیم نه، هر استنباطی تطبیقه. حالا این قرد بگیم خیلی خوب، هر استنباطی انطباقه، هر استنباطی تطبیقه، ولی هر انطباقی که استنباط نیست. ما میگیم نه خیر، هر انطباقی هم استنباطه. جواب، شما نمیتونید بدون استنباط تطبیق کنید. یه مثال در انطباق بزنید، اثرتون چیه؟ میگید انطباق زید بر انسان. اونجا باید بیایید بگید آقا زید انسان، انسان محترم است، زید محترم است. پس لاجرم هر انطباقی به استنباط برمیگرده، هر استنباطی انطباق. این دوتا رو نمیتونیم، این فرقی که مرحوم آقای خویی توش گذاشت رو بپذیرید. آقای شکرون، شما در هر انتباقی چی کار میکنید؟ هر انتباقی داری میگید که مثلا قاعده فقهی چیه؟ از صلات لا تعاد. باید بگی حاضهی صلات و از صلات لا تعاد حاضهی لا تعاد. قاعده فقهی هم وقتی میخواد بیاد جریان پیدا کنه رو نماز خارجی زید و عمر استنباطه، هیچ فرقی با استصحاب حجت نداره. چه فرقی میکنه بگید حاضهی مستصحبتون ول مستصحبت حجتون حاضهی حجتون، که بگید این مسئله اصولیه، یا بگید حاضهی صلاتون از صلات و لاتون حاضهی لاتون، اونم همینه. به طور کلی اشتباهی که در اینجا صورت گرفته که فرمایش محسنی برای نتیجه محسنی بر فرمایش ایشون بار نمیکنه اینه که تمایزی بین تطبیق و استنباط از نظر منطقی وجود نداره. خب این رو خود رو مطرح کردیم من اینجا ذهن نزدیک در بشه، کسی مطرح نکرده، این قلط داخلیه.
یعنی
همه انتباقه هایی که در سلسله استدلالی قرار میگیره استنباط. چرا؟ اصلا اگر انتباه نباشه استنباط نیست. در فقه هم میکار بکنید، در قواعد فقه هم میکار بکنید. شما لاتها به عنوان حکم کلی استفاده میکنید، انتباه میدید در صلات زید و عمر. اصول ما اینجوره، خودش یه حکم کلیه، استصحاب حجتو هر چی اینجا بگی اونجا هست. بین لاتعاد با الاستصحاب حجتون هیچ تفاوتی نمی کنه که اینجا رو بگی تطبیق، اونجا رو بگی استنباط. ما من لاتعاد بارم جاره، شما داری فرقی که مخواد بذاره، میخواد بگه بین لاتعاد و بین استصحاب و خبر واحد یه طرف فرقه. ما میگم چه تفاوتیست؟ از طرفی لاتعاد رو شما میگی انتباط، اون با میرسی به حجت استصحاب حجت رو میگی استنباط. ما فرقی دوتا رو میفهم چیه؟ هر جا شما میرید هر کاری که این بر میکنی اون برم صورت میگیره. مرحوم آقای فاضل خواستن یه فرقی، یعنی تو عبارت خدا آلخویی نیست، خواسته یه جوری عبارت آلخویی رو سر و سامون دادن، گفتن تفاوت شاید در این باشه که استنباط درش مستنبط و مستنبطون عنه دو چیزن. مثلا در همین مورد حاضه تهاره و حجتون دو اصطلاح چی هم؟ دو اسم مختلف دارن، در حالی که در زید و انسان هر دو انسان هم. جوابی که ما به ایشون میدیم که اولا زید و انسان هم دو اسم هم. فرقی اونجا نمی کنه، بعدم اسم که ماهیت چیزی رو عوض نمی کنه. روح استدلال و استنباط برمی گرده به کلی و مصداق. اگر کلی و مصداق نباشه اصلا استدلال صورت نمی گیره. نه بعضی وقتا نیست. این که میگن انطباق قهریه، میگن بعضی جاها که منبری منبر میره یه چیزی میگه انطباق خود به خوده، بعضی وقتا که انطباق خود به خود نباشه انطباق قهریه به اومده. پوله ازاشه پیچیده است، اینجور نیست که به این صورت باشه. در ضمن ایشون نیومده فرق بین انطباقات قهری و انطباقات غیر قهری بذاره، اومده بین استنباط و انطباق فرق گذاشته. مانعی نداره فرمایش شما، بحث فرق بعدی بین قواعد فقهی و مسائل اصولی ما هم حرفای خوبی رو داریم میگیم، ایشون اینو نداره. نه اینه خارج و داخل بگه، با گفته هویت مسئله فقهی به چیه؟ به انطباق. هویت مسئله اصولی چیه؟ به استنباط. فرق بین استنباط و انطباق نیست. باز روی این توجه کنید، چون ندیدم کسی اشکال کرده باشه به ایشون، ممکنه توجیه به دست بیارید. مقررین ایشون و بعدن کسای شاگرداشون و اینام که نگاه کردم به این نقطه تنبه نداشتند. بگذاریم از این. مرحوم آقای صدر، شهید صدر، دو تا اشکال دیگه بر مرحوم آقای فاضل، بر مرحوم آقای خویی وارد کرده. میشه در حقیقت اشکال دوم و سومی که ما در عبارتمون داریم. اشکال اولشون اینه که میفرمایند آقا برخی از قواعد فقهی هم درش استنباط وجود داره. سلم را که انطباق ما میگیم، سلم را که انطباق و استنباط دو چیز باشن، اما قواعد فقهی داریم ما که درش استنباط وجود داره. ببینید تا بعد توضیح بدیم عبارت چونه دو خط اولیش. و هذه الاجابت و غیر تامه و ذالک و این عدم تمام، اولا لعدم اختصاص القواعد الفقهیه بالقواعد تطبیقیه. اینجور نیست که قواعد فقهیه فقط و فقط قواعد تطبیقی باشه، نه، بل منها، بلکه از جمله قواعد فقهیه قواعدی هستن که ما یستن به تو به الحکم، استنباط میشه به وسیله اونها حکم. به نحو توسیط از وسط داره اونجا. کما سیعتی غریبن، بعدا تو هفتش صفحه بعد توضیحشو دادن. مثال شما از اون هفتش صفحه بعد خود ایشون گفتیم، میگن مثلا میگید ظهور امر در این که بشور این چیزو. من بهت میگم آقا این لیوان رو بشوری، این ظهور در چی داره؟ در نجاست. میگن این عین ظهور امر در وجوبه. هر دو از ما به استنباط. ظهور امر در ارشاد به نجاست عین ظهور امر به شیء در وجوبه. پس اینجور نیست که همه جا قواعد فقهیه تطبیقی باشن، نه، اونا هم درشون خیلی جاها استنباطه. در حقیقت چی باید بگید؟ باید بگید که او به من امر کرد که این را بشویم و هر چرا شارع امر می کند که من بشویم نجس است، پس این نجس است. یه استنباط، یه قیاس باید تشکیل بدید. اشکال دوم مرحوم آقای صدر نکته بسیار لطیفی، ایشون میگه آقا میدونید لازمه حرف آقای خویی چیه؟ لازمه حرف آقای خویی اینه که فقهی بودن یا اصولی بودن خیلی از مسائل دست خود ما باشه. ما اگه دلمون خواست این مسئله رو جوری بررسی میکنیم بشه تطبیق، وقتی شد تطبیق و انطباق بشه فقهی. اگه دلمون خواست جوری بررسی میکنیم که بشه استنباط، وقتی شد استنباط میشه مسئله اصولی. چجوری؟ بیان میکنم. میگن نگاه کنید، ما یه مسئله داریم در علم اصول که امر به شیء مقتضی نهی عن ضد هست یا نه، یا ببخشید امر به شیء مقتضی نهی، مقتضی فساد در عبادات هست یا نه. بازم نه. نهی در عبادات، نهی در عبادات، خب بگو جلو چشمت نگاه کن، نهی در عبادات آیا مقتضی فساد هست یا نه؟ اگر از لفظ مقتضی به کار بردیم تو تیتر بحث میشه استنباط. چرا؟ چون میگید اقتضا میخواد ما رو برسونه به مطلق، این استنباط. اما گفتید در عبادات منهیت و ننها باطل فلان را، این مستقیما مطلق استفاده کردید، این میشه تطبیق. چون تطبیق میشه مسئله فقه. یه ذره عبارات خود مرحوم سرگ رو ببینیم با عبارات ایشون هم آشنا بشیم. و ثانیا ان تمییز بین المساله الاصولیه و القاعده الفقهیه به تطبیق نفیان و اثباتن، اگر بخواهید تمایز بین مسئله اصولی و قاعده فقهی رو به چی بذاریم؟ به تطبیق، نفیان و اثباتن. یعنی اگر تطبیق بود قاعده فقهی هست، اگر تطبیق نبود قاعده فقهی نیست. این تمیز یعدی خبر انه است، یعدی الى ان مسئلت ان اصولیت المسئله کثیرا ما، یعنی اصولی بودن مسئله کثیرا ما ترتبط به سیاقت ها. این ارتباط پیدا میکنه با نحوه چیدمانش، نحوه ریختنش، اینکه چجوری رو درست کنیم و کیفیت تعبیر آنها، اینکه چجوری ازش تعبیر بکنیم. تا مسئله تو اقتضاء نهی عن العباده لفسادها، اگر اومدید گفتید آیا نهی در عبادت مقتضی فساد عبادت تکون اصولیه، که اذا طرحت به سیقت البحث عن الاقتضاء، اگر وقتی طرحش میکنید به گونه‌ای طرحش کنید که دارید از اقتضاءش صحبت میکنید، لان البطلان هین ازن مستنبط عن الاقتضاء، بطلان از اقتضاء استنباط میشه و لیس تطبیقا، این تطبیق نیست. اما همین مسئله لا تکون اصولیه، این مسئله اصولی نیست، که اذا طرحت به صیغت البحث، اینجوریست بحث بشه، ان العبادت المنهی عنها باطلتون املا، برید دست رو بطلان ببرید، لأن بطلان کل عبادت محرمه این ازن یکون تطبیقا، بطلان منطبقه، در حالی که معنی روح المسئله فی کلت سیاقتین واحد، هر دو واحده، روح المسئله واحدتون، هر دو واحده، و اینجا روح واحده و حاضا یعنی وحدت روح، یکشفو ان المائز الحقیقی بین القاعدت الفقهیه و مسئله اصولیه لیس مجرد تطبیق و استنباط، لیس مجرد انطباق القاعدت الاصولیه على الحکم المستخرج از نوع انطباق الکلیه على فرده و انطباق القاعدت الفقهیه کذلك، عدم و انطباق در اصول انطباق داشته. خب این هم پس اشکال دوم مرحوم آقای سعد، اون دو سخط آخرش رو میخونید همین مطلبه. پس مطلب آقای خویی به عنوان هفتمین فرق بین قاعده فقهیه و مسئله اصولی مطرح شد و سه اشکال بهش وارد شد، دو اشکال از مرحوم سعد و اشکال اولی که مطرح کردیم که اساسا ما فرقی بین تطبیق و استنباط نمیذاریم. تطبیق و استنباط لیس لهما الفرق و الفرق بینهما لا یعدی الى محصلن، به محصلی بر نمیگرده. انشاءالله فردا فرق هشتم بین قواعد فقهیه، فرق مرحوم ناینیست و فرق نهم که فرقی که مرحوم امام گذاشتن، باز ببینیم درسته یا غلط و نقدهاش چیه.